أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. عرض شد یکی دو جلسه در آغاز بحث علم اصول مقدماتی اشاره کنیم و در اون مقدمات عرض شد که اصول به معنای پایه و اساس است. در این زمینه توضیحاتی داده شد. بعد وارد بیان این نکته شدیم که دوره‌هایی که بر علم اصول گذشته چگونه بوده و از زمان معصوم سلام الله علیه ادعای ما و علیکم السلام این بود که از زمان خود معصومین حضرت امام باقر و امام صادق علیهم السلام علم اصول آغاز شده، یعنی این دو امام بزرگوار قواعد اصولی رو به شاگردانشون یاد دادن و علم اصول توسط امامان ما شروع شده، نه توسط شافعی که سنی ها قائلن. در این زمینه ما دو شاهد داریم غیر از سایر ادله، و یعنی دو شاهد رو ذکر میکنیم بر این که علم اصول توسط امام باقر و امام صادق علیهم السلام تأسیس شد. شاهد اول وجود روایاتی است که مبین قواعد اصولی هستند. حالا خواه این روایات رو ائمه معصومین علیهم السلام ابتداءً بیان فرموده باشن یا در مقام پاسخ از سؤال راوی ذکر فرموده باشن، من دو تا نمونه شو برای شما عرض میکنم که شما قبلنم شنیدید ولی یاداوریش مانعی نداره. مثلا در مباحث الفاظ در مسح بر جبیره دقت کنید، حضرت سلام الله علیه میان میفرمایند در کتاب کافی عن عبدالاعلا مولا آل سام با سین، راوی میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام، به حضرت صادق سلام الله علیه عرض کردم عثرت با عین و ثاء سنقطه با ت آخر، عثرت پام لغزید، فانقطع ظفری ناخون پام کنده شد منقطع شد، ظفر با تاضا به معنای ناخون هست، لغزیدم ناخونم کنده شد، فجعلت علا، حالا شایدم ناخون دستش، که فجعلت علا اصبعی مرارتن، زماد گذاشتم روی ناخونم روی دستم و انگشتم که بستم، فکیف اصنع بالوضو، وضو رو چه کار کنم؟ حضرت فرمودن یعرف هذا و اشباهه من کتاب الله عز و جل، این و امثال این از قرآن قابل استفاده است. چی فرمودن؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در دین حرج برای شما خدا جعل نفرموده، امسح علی، بر روی همون مراره و زمادی که گذاشتی بر روی همون مس کن، یعنی وضوع چی بگیر؟ جبیره ای. خب ببینید حضرت سلام الله علیه دارن ارجاع میدن به ظاهر کتاب، یعنی می‌فرمایند ظاهر کتاب در مقام استدلال برای شما چیه آقایان؟ حجت است. این به طور عملی حضرت دارن ارجاع میدن به ظاهر. یا در روایت دیگر زراره میگه که به حضرت عرض کردم الا تخبرنی من این علمت و قلت ان المذهب بعض الرأس و بعض الرجلین. میگه به حضرت سلام الله علیه عرض کردم آقا جون به من بفرمایید از کجا میفرمایید که مس به بعض سر و به بعض دو پا صادقه؟ کل سر رو نمیخواد بشوریم، کل پا رو لازم نیست مس کنیم، همین که بعض از پا رو مس کنیم کافی است. به حضرت سلام الله علیه عرض کردم فضحک، فداشون بشم، آقا یه خنده ای فرمودن و قال یا زراره قاله رسول الله و نزل به الکتاب من الله عز و جل. هم پیغمبر اکرم به ما فرموده به طور خاص که خب علوم پیغمبر اکرم به امیر مؤمنان، از امیر مؤمنان به امام حسن و همینطور، و هم اصلا خود قرآن هم درش این مطلب وارد شده. حضرت فرمودن که ببینید این روایت رو کمتر شاید شماها خونده یا شنیده باشید، این روایت دومی رو که دارم عرض میکنم. حضرت فرمودن لأن الله عز و جل قال فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. فرموده فاغسلوا وجوهكم، باید علامت تبعیضی چیزی بر سر کلمه وجوه در نیاورده، لذا ما میگیم که کل وجه و صورت باید چی بشه آقایان؟ شسته بشه. ثم قال و ایدیکم الى المرافق، باز دست هم تا آرنج که گفته شده کل سر انگشتان تا آرنجه، نفرموده بعض ایدیکم الى المرافق، نه گفته ایدیکم الى المرافق از اینجا تا اینجا. فوصل الیدین الى مرفقین بالوجه، عطف کرده یدین تا مرفقین رو، این مقدار رو عطف و وصل کرده به چی آقایان؟ به وجه. پس این مقدار هم کل شستنش چیه؟ لازمه. فعرفنا انه ينبغي ان يغسل الى المرفقين. ينبغي میدونید از الفاظیه که هم در استحباب استعمال میشه و هم در وجوب. اینجا به قرینه ظاهره که ناظر به مسئله چیه آقایان؟ وجوبه. ثم فصل بین الكلام، یا فصل خدای متعال، حالا که صورت و دست رو فرمود و دست رو به صورت عطف کرد، حالا فاصل بین کلامش ایجاد کرده، قضیه مسح سر و مسح پا جدا شده از شستن صورت و دست ها. فقال ومسحو برؤوسکم، فعرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح به بعض الرأس لمکان با. اینجاشو شنیدید؟ ما فهمیدیم که مس به بعض از سر به خاطر کلمه بایی که بر سر رؤوس در آمده. ثم وصل الرجلین بالرأس، دو تا پا رو هم عطف به سر کرد. کما وصل الیدین بالوجه، همونطور که یدین به وجه عطف شد، رجلین هم به چی عطف شد؟ به رأس عطف شد. فقال و ارجلکم الى الکعبین، خب ارجلکم که عطف شده به مسح سر، اینم طبعا میشه چی آقایان؟ بعضش. فعرفنا حین وصلهما، وصل رجلین را به رأس، ان المسح على بعضهما، بر بعض رجلین هست. ثم فسر ذلک را رسول الله للناس، اینو پیغمبرم برا مردم گفتن، اما فزیعوه، این سخن پیغمبر رو و این سخن قرآن رو که یکیست مردم تضییع کردن و به این حرف عمل نکردن. یعنی سنی ها که رفتن و سر رو کلش رو مسح میکنن، پارم کلش رو میشورن، تازه در شستن دست هم اون روال شستن رو رعایت نمی کنن. آجان کنارم جا هست، اینجا هم جا هست، رعایت نمی کنن و الی آخر. خب ببینید باز در این نمونه ای که عرض کردم، حضرت سلام الله علیه دارن کاملا استدلال می کنن به ظاهر آیه قرآن. پس میگن قرآن برای ما چیه آقایان؟ حجت است. ظاهر قرآن برای ما حجت است. خب خود حضرت دارن یاد میدن استدلال رو و اینجا سوال میکنه زراره و حضرت پاسخ میدن. پس عرض ما اینه که این شاهد اول بر این که تأسیس علم اصول توسط خود امامان علیهم السلام بوده، ولو تصریح به این که این قاعده اصولی است نکنن، اما این کار رو انجام میدادن. یا مثلا در باب تعارض که شما مراجعه میکنید میبینید ده ها شاید روایت داشته باشیم که خصوصیات باب تعارض روایات رو حضرات معصومین آمدن پاسخ دادن. اگر انجاءکم شاهدان، اگر جاءنا خبران، بعد میفهمن اون که مطابق مشهوره، اگر هر دو مطابق مشهور بودن چه کار کنیم. روایاتی که در این زمینه در باب تعارض شما دیدید و خوندید در کتاب تعادل و ترجیح. خب یا مثلا در باب حجیت خبر ثقه معصومین سلام الله علیه باز اینو به ما چه کار کردن؟ آموزش دادن که خبر ثقه برای شما چیه؟ حجته. یا بطلان استناد به قیاس و استحسان. خب میبینید امام صادق علیه السلام و اهل بیت بعدی تصریح میکنند و امام باقر علیه السلام به این که قیاس و استحسان حجت نیست. دیگه بیشترین تصریحش از امام صادق علیه السلامه. به ابو حنیفه فرمودن ابو حنیفه بگو ببینم به چی استدلال و استناد میکنی؟ گفت به کتاب خدا اگر نباشه، سنت رسول خدا اگر نباشه، میرسه به اینجا که من خودم این کار رو انجام میدم. حضرت میفرمودن این قیاسی که تو فلان جور انجام میدی و استنباط میکنی و باطله. یا به راوی میگن که اگر مرد یک انگشت کسی رو قطع کنه، خب یک انگشتش قطع میشه. زنم همین جور، اگر دو تا سه تا چهار تا، اگر از چهار تا انگشت زنی رو قطع کنه، اینجا بر میگرده به چی؟ به نصف. خب بعد حضرت میگن اگر میخوای بگی چهار تا، این میشه قیاس. قیاس هم که در مذهب ما امامیه ائمه معصومین یعنی باطله. پس ببینید شاهد اول بر این که تأسیس اصول از زمان معصومین علیهم السلام بوده این مواردی است که اشاره کردم. یا در باب براءت حضرت تصریح میکنن به رفع عن امتی ما لا یعلمون، که تازه حدیث رفع رو کی گفتن؟ خود پیغمبر اکرم فرمودن. اهل بیت بعدی هم از حدیث رفع استفاده کردن و بیانش کردن. خب میشه دلیل بر براءت دیگه، اصالت البراءه. یا مثلا فرض کنید اصل استصحاب رو حضرت سلام الله علیه به زراره میفرمایند لا تنقض اليقین بالشک ولكن انقضه بيقين آخر. خب لا تنقض اليقین بالشک یعنی اصل استصحاب. یا حضرت سلام الله علیه راوی میاد سوال میکنه آقا من نمیدونم دو چیز دارم که یک نجاستی درش افتاده، کدام یک رو باید بشورم و نمیدانم. حضرت میفرمان احتتل دینک، احتیاط کن. باز بنای اصالت الاحتیاط رو خود معصومین و امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما عمدتاً بیان کردن. پس شاهد اول استدلال ائمه علیهم السلام به مسائل اصولی و اینکه خودشون بعض از قواعد اصولی رو تعلیم دادن. شاهد دوم وجود رساله های اصولی شاگردان امام باقر و امام صادق علیهم السلام که در این زمینه نگاشتم. البته همچنان که حالا در مطلب بعد اشاره می کنم، این رساله ها به شکل تجمیع روایات به همراه تفسیر اونها بوده، یعنی عمدتاً در علم اصولم که میخواستن بنویسن روایاتی که همین مسائل اصولی بعدی ازش استفاده میشه رو میآوردن، این روایات رو یه توضیح اجمالی میدادن و این رساله ها رو شاگردان معصومین نوشتن، از جمله جناب هشام ابن حکم که کتاب الاخبار و کیف تصح، اخبار و این که اخبار چگونه صحیح میشن، یعنی بحث حجیت بگید روایات. خب ما هم همین حجیت خبر واحد رو توی علم اصول بحث میکنیم، یا بحث الالفاظ و مباحثها، اصلا تصریح داره الفاظ و مباحث الفاظ که مرحوم نجاشی در کتاب رجالشون، مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجالشون و مرحوم در کتاب فهرستشون، عمدتاً رجال نه، در کتاب فهرست در اصل که ما فهرست میخونیم در فارسی، مرحوم نجاشی در رجالش، مرحوم شیخ طوسی در فهرستش و مرحوم ابن ندیم هم در فهرستشون اشاره به این کتاب‌های امثال هشام ابن حکم می‌کنن. پس ببینید این هم یک قرینه برای این مطلب. بحث بعدی و مطلب بعدی، پس ما تا حالا دو مطلب رو اشاره کردیم، یک معنای اصول و توضیحاتی که دادیم، دو تأسیس علم اصول چگونه بوده، مطلب سوم که الان میخوام اشاره کنم ادوار علم اصوله. بزرگان بعضیا کتاب در این زمینه، کتاب مفصل نوشتن، من میخوام کل این حرف ها رو در جلسه امروز و انشالله فردا تمام کنم و بعد وارد بحث آغازین اصول بشیم و ببینید یک نگاه جامعی به عصرهای علم اصول داشته باشیم و بعد ببینیم که در زمان ناهازا ما چه نیازی داریم و آیا نیازی داریم به مراجعه به کتب اصولی پیشینیان یا رجوع به کتب اصولی متأخرین یا متأخر المتأخرین برای ما کافی است. خب در بحث ادوار علم اصول اگر مراجعه کنید، بعضی ها سه دوره گفتن، بعضی چهار دوره فرمودن، بعضی شش دوره و بعضی نه دوره برای علم اصول بیان کردن. حالا خیلی مهم نیست، هر کدوم یک بازه زمانی و خصوصیاتی رو در نظر گرفتن، لذا دوره ها و تعداد دوره هاشون متفاوت شده. من به صورت میانگین عرض می کنم حدود 5 یا 6 دوره اصولی به نظر بنده وافی و کافیه به این از عصر ظهور و اصل تأسیس اصول تا زمان ناهازا رو شامل میشه. دوره اول همچنان که عرض کردم دوره تأسیس علم اصوله که بحثش رو به مناسبت این که مؤسس علم اصول که بوده بیان کردیم و گذشت. به عصر تأسیس که در زمان خود ائمه علیهم السلام بوده، اصطلاحاً عصر روایی هم گفته می شود. چرا عصر روایی میگن؟ چون عرض کردم قواعد اصولی رو اصحاب ائمه علیهم السلام در ضمن چی بیان میکردن؟ در ضمن روایت بیان میکردن. لذا مراجعه کنید، بعضیا میگن عصر تأسیس، بعضیا میگن عصر روایت، و مراد از عصر تأسیس همان عصر روایته. خب این عصر تقریبا تا زمان مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ کلینی باقی است. از زمان شیخ صدوق و کلینی به بعد عصر بعدی شروع می شود. این عصر اول عصر تأسیس. عصر دوم عصر تدوین دیدگاه های اصولی است و این که مسائل اصولی تقریبا مستقلن محل بحث و کلام قرار گرفتن، اینو بهش میگن عصر تدوین. این عصر از حدود سال 320 تا سال 460 بوده. از خصوصیات این عصر اینه که پای استدلال به عقل و اجماع هم در این عصر به میان آمده. از کسانی که در این عصر بودن مرحوم ابن جنیده. مرحوم ابن جنید اینقدر به عقل تمسک میکنه که بعضی میگن ابن جنید چی بوده؟ سنی بوده. حقیر عرض میکنم خیلی احراز نشده این جهت، اما از بس به عقل تمسک میکرده سنی ها هم به قیاس تمسک میکردن و قیاس هم به ظاهر استفاده از عقل هست ولو استفاده غلط هست، به ایشان نسبت داده شده که سنی بوده. که خب نه، بعضی ها میگن اول سنی بوده بعد شیعه شده، بعضی ها میگن نه ازم اول ایشون چی بوده؟ شیعه بوده. خب ابن جنید از فقها و اصولیان این اصل و مهمترین بزرگان این عصر از ابتداش مرحوم شیخ مفید است، متوفای 413، که ایشان کتاب تذکره داشته در اصول. مرحوم سید مرتضی است، متوفای 436، کتاب اصولی ایشان الذریعه الى اصول شریعه هست. مرحوم شیخ طوسی متوفای 460 که کتاب معروف ایشان کتاب عدت الاصول. حقیر حدود شاید 20 چند سال قبل همایش های علمی تحقیقی دهه فجر بود که چند سال در زاهدان و بعد در چابهار می آمد و برگزار می شد. عده ای از علماء سنی با جمعی از علماء شیعه با هم بحث می کردن، قبلن مقالاتی می دادن. حقیر هم اون موقع در صف النعالشون بودم، مقاله چند سال دادم و شرکت می کردم. یادم یکی از مقاله هایی که حقیر دادم اونجا کلیات جرح و تعدیل در نزد فریقین بود، شیعه و سنی. به مناسبت من رجوع کردم و مطالعه می کردم عدت الاصول مرحوم شیخ طوسی رو و کتب رجالی سنی ها رو، از جمله تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، از جمله میزان الاعتدال ذهبی، از جمله لسان المیزان ذهبی و از جمله کتاب الثقات محمد بن حبان الى آخر. اینها رو مراجعه میکردم، با هم مقارنه میکردم. شاهد عرضم مقارنه ایست که من از کتاب عدت الاصول شیخ طوسی استفاده کردم، که شیخ طوسی میگه روایات سنی ثقه رو ما میپذیریم، البته به شرط این که در مقابلش روایت امامی وجود نداشته باشه. که بعد من میگفتم ببینید علماء ما، بزرگان ما میگن روایت سنی ثقه رو میپذیریم، در حالی که علماء سنی از اول رجالیینشون به بهانه‌های مختلف روات شیعی رو کنار گذاشتن، کوفیون، غالن، متشیعون و امثال اینها رو به کار میبرند و روایات راویان شیعه رو بهش استناد نمی کنند. پرانتز بسته. پس این عصر تدوین دیدگاه های اصولی از زمان ابن جنید و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی شروع شد، یعنی پایان غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا. کتاب اصولی مرحوم شیخ رو هم مرحوم کراجکی آورده، این بزرگوار متوفای 449 که در کنز الفواید اشاره و کرده و کتاب شیخ مفید رو آورده و که عرض کردم کتاب شیخ مفید نامش چیه؟ التذکره در اصول. از زمان ابن جنید، بله دیگه. نه، اجماع و عقل معنا نداشت دیگه. خب این هم دوره دوم که این دور، البته مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه ایشون میگه کلن سه دوره داشتیم. عرض کردم هر کسی از زاویه دید خودش، مثلا ایشون میگه یکی دوره تأسیس داشتیم که اشاره کردم، یکی دوره تمهید داشتیم که ادوار میانی علماء ماست، یکی دوره کمال داشتیم که میگه از زمان وحید بهبهانی اوائل قرن 11 تا زمان ناآزاز دوره کماله. خب ایشون سه دوره گفته، ولی ما عرض کردیم 5 و یا 6 دوره اشاره میکنیم. خب این هم دوره دوم. مرحوم سید مرتضی یه جمله‌ای میفرماید در اول کتاب الذریعه که قابل توجهه. ایشون میفرماید که علم اصول ممزوج با 3 علم بوده، با علم فقه و علم کلام، و ایشان میگه کسانی که در علم اصول کتاب نوشته اند، معلوم میشه قبل از سید مرتضی کتابهایی هم در علم اصول بوده. ایشون میگه کسانی که در علم اصول کتاب نوشته اند، آمدن کتاب نوشتن در علم اصول فقه، اما مسائل و قواعدی رو در کتابشون مطرح کردن که قطعاً از مسائل علم کلام و اصول دینه، تصریح میکنه به این جهت. خب بعد ایشان میگه اینها ربطی به بحث اصول فقه ندارد، بحثای کلامی رو مطرح کردن. مثلا خب ایشان میفرماید که بله خدمتتون عرض شد که مواردی رو میگن که من حالا شماها رو ارجاع میدم به اول کتاب الذریعه مراجعه کنید. البته خود مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی هم بعض از قواعد کلامی رو در عین حال چکار کردن؟ آیون بحث کردن، ولو میخواستن پالایش کنن از مباحث کلامی، اما قلیل ما اینها هم مباحث کلامی رو آوردن. خب این تا زمان این بزرگواران. بعد از شیخ طوسی یک 100 سالی هم معروفه که از بس علما تحت تأثیر جایگاه شیخ طوسی قرار گرفته بودن دیگه ادامه نداشت. همینجا رو بعضیا میگن دوره رکود علم اصول، ولی خیلی ها این رو دیگه به عنوان رکود حساب نمی کنن، همون دوره تدوین میدونن. دوره سوم دوره توسعه، ارتقاء و تکامل علم اصوله. این دوره از زمان مرحوم ابن ادریس هلی شروع میشه تا زمان مرحوم شیخ بهایی ادامه پیدا میکنه. حدود 450 سال دوره سوم که دوره توسعه و ارتقا و تکامل علم اصوله بوده. سرآغاز این دوره مرحوم ابن ادریس هلیس متوفای 598 که البته من ایشون رو سرآغاز این دوره خیلی نمیدونم، چون عمدتاً ایشون کتاب السرائر رو داره. کتاب السرائر الحاوی لفتاویه، در عمدتاً در فقه، لذا بنده عرض میکنم شاید به طور دقیق تر بگیم سرآغاز دوره سوم مرحوم محقق هلیس متوفای 676. ببینید مرحوم شیخ طوسی متوفای کی بودن؟ متوفای 460 بودن. 100 سال بالاش اضافه کنید میشه چقدر؟ 560. و مرحوم ابن ادریس علی متوفای 598 بودن، یعنی در همون 100 ساله بودن. مرحوم محقق علی متوفای 676 بودن. ایشان علم اصول فقه رو از تقلید از شیخ طوسی خارج کرد و خب و میگن امتیاز دیگه ایشون اینه که علم اصول فقه ما رو از اصول فقه سنی ها که تقریبا ممزوج بود تلخیص و تخلیص کرد، جدا کرد ایشان علم اصول فقه رو. کتاب اصولی مهم ایشان هم معارج الاصوله. بعد از ایشان در همین دوره ارتقا و توسعه و تکامل مرحوم علامه هلیس، خواهرزاده مرحوم محقق هلی، علامه هلی متوفای 726 هم ایشان سه کتاب اصولی تألیف کردند. مرحوم علامه کتاب نهایت الوصول الى علم الاصول که 4 جلد بوده، کتاب تهذیب الوصول الى علم الاصول و کتاب مبادئ الوصول الى علم الاصول که این کتاب سومش رو من درس کردم، خریدم و مطالعه کردم و اینها. از کتاب اول و دومش دیگه من دنبالش نگشتم. خب اگر تو بازار شما دیدید خواستید برای خودتون بخرید، زحمت بکشید برای بنده هم تهیه کنید اگر بود تو بازار. اطلاعی من ندارم ازش، سابقش هم خیلی تحقیق نکردم. خب در این دوره بعد از مرحوم علامه هلی میرسیم به مرحوم شهید ثانی، کتاب بسیار ارزنده تمهید القواعد رو ایشان تألیف کرد. من توصیه میکنم کتاب تمهید القواعد تا مدتی کتاب بالینی شما باشه. حقیر یه کتاب رو خیلی سال قبل خریدم، مطالعه میکردم، خیلی جالبه. ایشون مثلا قواعد ادبی رو میگه، بعد میفرماید این احکام فقهی متفرع بر این قواعد ادبی است. قواعد اصولی رو میگه، بعد میگه که این احکام فقهی مترتب بر این قواعد اصولی است و هاکذا. بنابراین مرحوم شهید ثانی تمهید القواعد، بعد از ایشون پسر مرحوم شهید ثانی شیخ محمد حسن متوفای 1011 کتاب معروف معالم الاصول رو نگاش که بسیار کتاب ارزنده ایست، تا همین نسل قبل از ما هم در حوزه علمیه میخوندن و تدریس میشده. و بعد از ایشان مرحوم شیخ بهاییست که کتاب زبدت الاصول رو نگاش، ایشان متوفای سال 1031 بگید قمری است. دوره چهارم دوره رکوده. در این انتهای دوره سوم بعضی از آیون مثل مرحوم آقا حسین خونساری یه مقدار مایی قواعد فلسفی رو هم داخل در اصول کردن در آخر دوره سوم. دوره چهارم دوره رکود علم اصوله، یا به تعبیر دیگر دوره اخباریگری است که بعضی گفتن شاید علت بروز و ظهور با قدرت اخباریگری این بوده که بعضی از علمای شیعه ترسیدن، دیدن داره قواعد فلسفی رد پاش در اصول پیدا میشه، اینا شدن اخباری و با حدت و شدت بر این منش و روششون تأکید کردن. که در رأس بزرگان این دوره از جمله میرزای استرآبادی است، صاحب کتاب الفوائد المدنیه. مرحوم والد ما این کتاب رو داشتن، من وقتی رسائل تدریس میکردم به این کتاب به مناسبت مراجعه میکردم. علی ای حال برای فهم مبانی اخباریگری کتابی است بسیار بسیار مهم و مراجعه به این کتاب در مواردی در اصولم اگر یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری هم به الفوائد المدنیه و به میرزای استرآبادی یعنی اشاره میکنه و الی آخر. حالا یک خصوصیات فی الجمله ای عصر اخباریگری داره که اشاره خواهم کرد و بعدم انشالله دوره نمو و کمال علم اصوله که این دوره هم فردا اشاره میکنم و بحث رو انشالله در این امر مقدماتی تمام میکنیم. ولله الحمد.